سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای خطیری و ارادت خدمت مردم عزیز ایران.
خواهش میکنم. خب هفته گذشته شاهد بودیم که ما مسابقه ای بودش در رابطه با لیگ قاره‌ای که ما در دور اول و دوم با صربستان و روسیه الف مسابقه دادیم و از این دو تا تیم شکست خوردیم، اما در دورهای بعد مقابل هند و روسیه به پیروزی رسیدیم. در نتیجه میتونیم در دور دوم این رقابت ها حضور پیدا کنیم. من به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم که این لیگ قاره‌ای مربوط به چه قاره‌ای میشه؟
از کام خدمتتون اسم این مسابقات لیگ قاره‌ای هست و مربوط به خود کشور روسیه است که حالا اومدن برای که سطح این لیگ رو بالا ببرن از کشورهای دیگه دعوت به عمل آوردن و اونایی که درخواست این رو قبول کردن به این لیگ اضافه شدن و حضور داشتن.
آها، یعنی در چارچوب قاره خاصی برگزار نمیشه؟
نه اسم این
کشورهای دیگه به عنوان مهمان، بله، چون ما ایران شرکت کرده، ایتالیا شرکت کرده، هند شرکت کرده. میگم این در واقع مثل این که لیگ فراقاره‌ای میشه، از چارچوب قاره هم بیشتر میشه. خب با 9 تا جودوکار شما در این رقابت شرکت کردید، تبریک میگم. به دور بعدی ما راه پیدا کردیم که مثل این که ظاهرا مسابقات 16 اردیبهشت ماه مرحله بعدیش برگزار میشه. نظر شما در مورد سطح فنی مسابقات چیه؟ آیا از سطح فنی خوبی برخوردار بود؟
جناب خطیر، عرض کنم به خدمت شما، کشور روسیه خودش در زمینه ورزش‌های رزمی همینطور رشته جودو صاحب نام هست.
بله.
و همیشه در مسابقات جهانی و المپیک حضور مثبتی داشته و همیشه صاحب عنوان بوده.
میبخشید من کلامتون رو قطع میکنم، وقتی خود آقای پوتین که دان 8 کودوکان هستن جودو تمرین میکنن، من فکر میکنم که جودو در روسیه خیلی طرفدار خواهد داشت، به خاطر اینکه رئیس جمهور این کشور خودش هم جودوکاره، هم یکی دوتا کتاب در رابطه با جودو نوشته. من فکر میکنم جودو خیلی محبوب باشه در این کشور.
بله، ماشاءالله اطلاعات شما خیلی کامله. ایشون خودش علاقمند به جودو و سرمایه‌گذاری های خوبی در این رشته کردن، به طوری که ما حالا بخوایم خیلی ساده و کوچک نام ببریم، از به عنوان مثال توی اون اردوی آخری که ما داشتیم با روس‌ها،
بله،
توی باشگاه سامبا 70 که ما اونجا حضور داشتیم، با چشمای خودمون دیدیم که اینها از صبح که این باشگاه رو واز میکنن تا 12 ساعت بدون اینکه این سالن خالی بشه، ورزشکاران میان هر 1 ساعت و نیم تمرین خودشون رو میکنن و باز مجدد این سالن ها شارژ میشه. و خیلی برام جالب بود که به صورت مدرسه ای دارن کار میکنن، یعنی از رده سنی نونهالان، نوجوانان تا جوانان و بزرگسالان این مدرسه فعاله، که همون توی داخل همون مدرسه جدو اینا درسشون رو میخونن و همونجا هم تایم استراحتشون رو به فعالیت جودو میپردازن.
یعنی در واقع میشه گفتش که یک حالت سنتی داره که خود ژاپنی ها مثلا اون دورانی که آقای جیگورو کانو جودو رو ابدا کرده بود، جودو در کودوکان به صورت مدرسه ای بود دیگه، یعنی
دقیقا.
یه جودوکار قشنگ میومد تو کودوکان زندگی میکرد، خواب و خورد و خوراک و تمرینش اینا همه همونجا بود. بله،
دقیقا به اون شکله. و این سرمایه گذاری شما ببینید داخل کمیت کیفیت به وجود میاد.
بله.
وقتی که جامعه آماری بزرگی داشته باشین، شما میتونید از توی اون جامعه آماری ورزشکارای خوب و قدرتمندی رو به بیرون بدید. عرض کنم خدمتتون ما مسابقه که حضور داشتیم 9 ورزشکار در این مسابقات ما راهی کردیم که 6 ورزشکار ما کلن مسابقات بین المللی برای اولین بار بود که حضور داشتم و میشه بگید به عمل کرده اینا ما راضی بودیم، از این لحاظ که حالا
یعنی اولین باری بود که در یه مسابقه بین المللی شرکت میکردن؟
دقیقا حضورشون برای اولین بار بود از 9 نفر نماینده کشور ما.
بله.
6 نفرشون برای اولین بار بود که حضور داشتن و عمل کرده قابل قبولی داشتن از نظر بنده.
خب یعنی تمام اون صحبتایی که این صحبتای فنی که در رابطه با انجام مسابقه به این بچه‌ها اون نصیحتایی که می‌کردید بچه‌ها اجرا کردن دیگه، درسته؟ راضی هستی؟
تقریبا تا حدود زیادی.
بله خب چون معمولا مسابقات بین‌المللی استرس ویژه‌ای در همه ورزشکارا ایجاد می‌کنه که من می‌دونم کار مربی رو مشکل می‌کنه. خب چه تیمایی رو از همه قدرتر و قوی‌تر دیدید تو این لیگ قاره‌ای؟
خود روس‌ها خب صاحب نام هستن و کشورهای مثل تاجیکستان که حالا به قول خودمون توی کشور روسیه اکثرشون دارن تو خود روسیه تمرین میکنن و حضور دارن اونجا که توی این لیگ حضور داشتن، اونا هم میشه به نوعی سبک همین روس ها مسابقه میدادن.
بله.
بعد کشور قزاقستان حضور پررنگی داشت در این مسابقات. اینا کشورهایی بودن که حالا تو نگاه بنده به عنوان تیم‌های خوب حضور داشتن و همین تیم صربستانی هم که ما بهش مسابقه دادیم جزو تیم‌های خوب این رقابت ها بودن. اینم عرض کنم خدمتتون جناب آقای خطیبی، ما یک نماینده که حالا روی اون وزن 90 کیلومون حساب خوبی کرده بودیم که بتونیم اونجا نتیجه بهتری بگیریم، متاسفانه شرایطش برای اعزام مهیا نشد و چون ایشون سرباز وظیفه بودن و خروجی ایشون انجام نشد و ما ایشون رو نداشتیم توی ترکیبمون، ولی انشالله در دور بعدی ما تیممون رو خیلی بهتر ارنج میکنیم و قراره که 10 ورزشکار اعزام کنیم برای اون مسابقات که همونطور که خود شما فرمودید مسابقات 18 اردیبهشت برگزار میشه و انشالله 16 ما اعزام میشیم به این مسابقات.
خب ژاپنیا برای خودشون یه سبکی از جودو دارن که خیلی بهش وفادار هستن، در مقابل اینا اروپاییام تا شاید بگم 20 سال 25 سال پیش یه سبکی رو ابدا کرده بودن که در واقع متضاد روش ژاپنیا بود. بعد ما شاهد بودیم که کشورهایی مثل روسیه، صربستان و یوگسلاوی سابق اینا جودوکاراشون هم اومدن یه سبک دیگه ای از جودو رو در مبارزات ابدا کردن. شما فکر میکنید که اون روشی که روس‌ها ابدا کردن و ما در اردوهاشون تمرین میکنیم برای جدای کشور ما خوب باشه؟
بله از کنم خدمت شما، جدای ژاپن به سبک کلاسیک داره فعالیت خودش رو انجام میده و کشورهای مثل روسیه و حوزه روسیه که حالا تقریبا همسایه روسیه هستن از سبک‌های دیگه استفاده میکنن که اصلا سبک گارد روسی و جودو روسی توی دنیا معروفه. حالا بله. گرج ها، نماینده های گرج، بله. روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، کشورهایی که حالا قبلا به عنوان کشور شوروی بودن و اتحادیه جماهیر شوروی بودن به همون سبک دارن فعالیت میکنن که اینا نشأت گرفته از اون کشتی، حالا میشه بگی کشتی فرنگی و آزاد و کشتی های محلی خودشون مثل سامبو، مثل کوراش که حالا ازبکستان صاحب این رشته هست توی دنیا، دارن از اون سبک استفاده میکنن و نتیجه های خوبی رو هم گرفتن. حالا تو این چند سال اخیر یک مقدار اومدن دست بردن توی رشته جودو که قبلا ما فنون کشتی رو خیلی خوب بچه های ما استفاده میکردن، مثل همون به اسم کشتی بخوام نام ببرم، یه خم، دو خم، درخکم و سرزی بغل که با اسمای ژاپنی حالا بخوایم نام ببریم، این فنون رو اومدن در آوردن چون دیدن کشورهای مثل روسیه و کشور خود ما توی این رشته خیلی داره فعالیتش بهتر عمل میکنه نسبت به ژاپن، اومدن این رو تحریف کردن، این رشته رو تحریف کردن و الان خودتون میبینید هرچند زیبایی های بهتری الان داره از این بابت که مثل کشتی فرنگی فنای بالا رو شما میبینید یا فنای پا رو میبینید و دست دادن به پا که حالا ورزشکارا میان توی حالت زیرگیری کار میکردن اینا رو برداشتن جدا، درسته قشنگتر شده، ولی خب این فکر میکنم یه خود شرایط رو برای این کشورها و همین بله. کشور ما سخت کرده، هرچند تو این 10 سال اخیر بچهای ما سعی کردن که خودشون رو با اون شرایط وقت بدن.
و موفق هم بودن. خب جناب قومی میبخشید ما وقتمون محدود، به عنوان آخرین سوال میخواستم ببینم که اردوی شما برای حضور در مرحله دوم لیگ قاره‌ای جودو از کی شروع میشه در کشورمون؟
بله عرض کنم خدمتتون، اردوی ما از همین امروز استارت میخوره بعد از ظهر.
بله.
و تا چهارم اردیبهشت ادامه داره. انشالله بعد از این اردو ما یک اردو آمادگی متصل به اعزام رو داریم که بعد از اون ما حضور خواهیم داشت این لیگ. و عرض کنم خدمتتون از اون 20 تیمی که در دور اول به رقابت پرداختن 12 تیم بالا اومدن که در دور برگشت اون 12 تیم با همدیگه به رقابت می‌پردازن.
بله. من تشکر میکنم از جناب آقای حسین قومی سرمربی محترم تیم ملی جودو مردان کشورمون که دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتید. برای شما و تیم ملی جودو کشورمون در بخش مردان آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم جناب خطیری، از شما ممنونم بابت این ارتباط.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
ورزشکاران
دیروز و امروز،
او چه کسی است؟
متولد سال 85، اهل کرج. از سال 1400 وارد رشته ورزشی کاراته شدم. من رشته تجربی میخونم که با امید خدا در آینده توی رشته ورزشی بهم کمک زیادی بشه. و اینکه فیلمای انگیزشی زیادی نگاه کردم که خیلی بهم کمک کردن، و همینطور موسیقیای انگیزشی، چون انسان حتما به یه چیزی نیاز داره که انگیزشو بالا ببره.
سارینا حمیدی پور، دارنده مقام سوم لیگ کاراتوان.
من از کودکی علاقه زیادی به رشته رزمی داشتم، فقط با یه جرقه کوچیک به این راه کشیده شدم که توسط یکی از دوستان عزیزم بود که ایشون معلم زبانم بودن و توسط ایشون با مربیای عزیزی همچون شیان سروش عزیز و شیان قلدار عزیز آشنا شدم که خیلی برای من زحمت کشیدن. افتخاراتی که برای کشورم کسب کردم در مسابقات استانی مقام های اول و مسابقات کشوری، از جمله مسابقه شیراز در بخش مکامارا مقام اول و مسابقه لیگ کاراتوان مقام سوم رو به دست آوردم و به امید خدا مقام های بالاتری رو برای کشورم کسب کنم. من هدفم از فعالیت در عرصه ورزشی اینه که به خودم فشار بیارم تا هنرمند رزمی قوی با اعتماد به نفس بالا و زنی باشم که شاگردانم رو تربیت کنم. به همه مردم کشورم توصیه میکنم ورزش بکنن، چون ورزش رو انسان رو صیقل میده و انسان رو پاک میکنه. چون انسان با ورزش به بدنش ریاضت میده، پس روح بزرگی داره و خداوند هم اونو خیلی دوست داره، براش عزیزه.
به امید قهرمانی و درخشش ورزشکاران کشورمون ایران.
من تشکر میکنم از سکا خانم مختارزاده که این هفته هم یک قهرمان با انگیزه رو به ما معرفی کردن. ارتباط ما برقرار شده با استاد شهرام هروی، سرمربی محترم تیم ملی کاراته مردان کشورمون. آقای هروی سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما استاد خطیری عزیز، همه همکاران تو، همینطور شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
و مثل این که سال بسیار پرترافیک و شلوغی را هم پیش رو دارید، به همین خاطر ظاهرا مرحله اول انتخابی تیم ملی کاراته قراره که طی روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه برگزار بشه، یعنی در واقع بعد از ماه مبارک رمضان. من میخواستم در مورد این اردوی مقدار شما توضیح بدید تا من سوالات بعدی من با اتون مطرح بکنم.
از آن خدمت رو به خاطر اینکه امسال سه تا مسابقه رویداد بزرگ داریم، مسابقه قهرمانی آسیا رو داریم اواخر تیر ماه و بعدش بازی های آسیا رو داریم توی 13 تا 15 مهر در چین و مسابقه جهانی هم آبان ما در مجارستان. خب کارات سال 97 هم این رو تجربه کرده بود، اینطور شرط رو، بخاطر همین دستال انزا خیلی موفق بودیم شکر خدا. الان هم با شرط پیش شرط ویژه خاصی که حتی داریم، پتانسیل خوبی که داریم، انشالله بتونیم با برنامه‌ریزی دقیقی که داریم انجام میدیم در این سه تا رویداد موفق بشیم. در اصل هر سه تا رویداد برای ما مهمه، هم قهرمانی آسیا، هم بازی روسیه، هم مسابقه قهرمانی جهان، که انشالله بچه‌ها بتونن هر سه تای سربلند بیان.
انشالله. خب چه نفراتی جواز ورود به این انتخابی رو دارن؟
والا مسابقه قهرمانی خب از دو ماه مدل پایان سال 2014 شرط که بازیکنایی که میتونن در اردو ورود داشته باشن اعلام شده در سایت فدراسیون. قهرمانای بازیکنای تیم ملی که در مسابقات کشورهای اصلی و قهرمانی آسیا بودن معاف شدن در قهرمانی کشور، این فرصت به بقیه بازیکنا داده شد که در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کنن. مسابقات به صورت رپشارژ برگزار اونجا شد که نفرات اول تا سوم مشترک جواز حضور رو گرفتن برای انتخابی مرحله اول که انشالله 56 در تهران برگزار خواهد شد.
خب ارفاق وزنی چقدر هستش؟
ما به خاطر اینکه الان توی امسال مسابقاتمون همه پشت هم هست نمیخوایم زیاد بازیکنان وزن کم کنن، به خاطر همین 1 کیلو ارفاق وزن گذاشتیم برای هر وزنی که بازیکنان بتونن از این استفاده بکنن که برای مسابقه خودشون آماده کنن.
خب ظاهرا مثل که مرحله دوم خرداد ماه برگزار میشه، 30 و 31 خرداد ماه، آیا این ارفاق وزنی تو اون مسابقات هم رعایت میشه؟
بله، چون ما خدمت رو عرض کردم که الان ما دو تا مسابقات کاراته وان داریم.
بله.
در مراکش و ژاپن که اگه انشالله تعمیداش انجام بشه بتونیم شرکت کنیم برامو خوبه، بازیکنم رو وضع کم کنم و بعد یه سری بازیکن داریم که رنکینگ ندارن، رایزنی شده که بتونیم در یه مسابقات بین‌المللی یا حتی تدارکاتی باشیم، دو تا کشورم صحبت کردیم اونا در اونجا شرکت کنن. بخاطر این مسابقات تعدادش زیاد شده تا تو این تا آبان ما، به خاطر همین 1 کیلو ارفاق رو برای بازیکنامون گذاشتیم که حالا سی سی که خوردن برای اینه که بعد مسابقات تیم رو برای بازی آسیایی ببندی و اعلام اسم ها رو هم به کمیته المپیک انجام بده. اینم انتخابیمون برای اونه که اواخر خرداد ما برگزار میشه.
بله، تشکر میکنم براتون، همچنین آرزو موفقیت دارم برای شما، همکاراتون و بچه‌هایی که میخوان در این مراحل اول و دوم انتخابی تیم ملی حضور پیدا کنن، و اگه صحبت خاصی دارید ما در خدمتتون هستیم.
من ممنون هستم از این وقتی برای کاراته گذاشتیم و من به شما اینجا قول میدم که کاراته در این سه تا رویداد با قدرت ظاهر بشه و نتیجه خوبی هم برای کشور ایجاد می‌کنه.
و ما هم به قول شما اطمینان میکنیم. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید.
یا علی،
خدا نگهدار.
خدا.
یک ورزش، یک کتاب. آموزش تکواندو پومسه. کتاب آموزش تکواندو پومسه نوشته محمد حسین ربانی، محسن افراد و محمد محسن ربانی توسط انتشارات علم و حرکت به چاپ رسیده است. این کتاب دارای 112 صفحه و در قالب فصل‌های مجزا با عنوان‌های آشنایی با تکواندو، فرم‌های تکواندو، قوانین اجرای پومسه، مبانی کنترل و طراحی تمرین، کمک‌های اولیه و آسیب‌شناسی ورزشی و فرهنگنامه اصطلاحات و اسامی رایج در تکواندو دسته‌بندی شده است. در این کتاب مطالب کاربردی جهت آموزش تکواندو ارائه شده است. تکواندو ورزش رزمی کشور کره است و تمامی فنون مانند دفاع‌ها و ضربه‌های تکواندو مجزا از رشته‌های رزمی دیگر هستند که به صورت کاملاً علمی آموزش داده می‌شوند و ورزشکاران باید تمامی فنون و اسامی آنها را به طور کامل بیاموزند که شامل اسامی ضربات دست و پا و نقاط ضربه زننده و دفاع کننده بوده که تماماً به زبان کره‌ای هستند. فرهنگ اصطلاحات و اسامی رایج در انتهای این کتاب بسیار کامل و کمک کننده است. در کتاب آموزش تکواندوی پومسه، قوانین و مقررات جدید داوری که فدراسیون جهت آموزش در اختیار داوران قرار داده است آورده شده که باعث آگاهی هرچه بیشتر مربیان و ورزشکاران می شود. از دیگر اهداف این کتاب این است که سایر تکواندوکاران و دوستداران هنر رزمی تکواندو بدانند که تکواندو صرفاً مبارزه نیست، بلکه شامل فرم‌ها، دفاع شخصی، ضربات نمایشی و شکستن اجسام سخت به صورت کاملاً حرفه‌ای است. آموزش تکواندو پومسه به داوران، مربیان و ورزشکاران در این رشته ورزشی پیشنهاد می‌شود. امیدوارم این بخش براتون مفید بوده باشه. سپاس از همراهی خوبتون.
خب این هم معرفی یک کتاب بود در رابطه با پومسه که توسط خانم مختارزاده خدمتون عرض شد. معرفی یک هنر رزمی. سبک کیوکوشین کاراته دو. خب عزیزان شنونده، ما تاریخچه سبک کیوکوشین کاراته رو در سه قسمت سه هفته پشت سر هم خدمت ارائه کردیم. امروز و در این هفته قسمت چهارم و قسمت پایانی اونو تقدیمتون خواهیم کرد. اما در قسمت قبل گفتیم پس از اون که اویاما سبک کیوکوشینکای را خلق کرد، در سال 1953 نخستین مدرسه و مرکز آموزش خود را در شهر توکیو افتتاح کرد. سپس در سال 1958 نخستین مدرسه کاراته کیوکوشینکا را در خارج از مرزهای ژاپن و در جزیره هاوایی تأسیس کرد و پس از آن با شخصی به نام بابیلو آشنا شد که بعدها جزو بهترین شاگردان خارجی او شد. اینک از شما دعوت میکنم که به ادامه مطلب توجه کنید. در سال 1963 انجمن کاراته اویاما در ژاپن پایه‌گذاری شد و در سال 1964 رسماً با نام انجمن کاراته کیوکوشینکای به معنی حقیقت نهایی شروع به فعالیت کرد. در سبک کیوکوشینکای در کنار مبارزه و از پای در آوردن حریف با تکنیک‌های کاراته و دست خالی از سلاح، پرورش قدرت روحی و جسمی و شکستن اشیای سختم از اهمیت زیادی برخورداره. اهمیت کمیته یا همون مبارزه در این سبک به اندازه‌ای بود که استاد اویاما طرح مبارزه هیاکونین کمیته به معنی مبارزه با 100 نفر را پایه‌گذاری کرد و کسانی که بتوانند این مبارزات را پشت سر بگذارند جزو اسطوره‌های این سبک به شمار خواهند آمد. ابتدا استاد اویاما مقرر کرد که این مبارزات طی 2 روز فرد میتونه هر روز با 50 نفر مبارزه کند و مدت هر مبارزه هم 2 دقیقه بود. در دهه 70 میلادی استادی به نام هوارد کالینز از انگلستان که دان 7 سبک کیوکوشینکای بود این مبارزات را طی 4 ساعت انجام داد و پس از آن بود که استاد اویاما مقرر کرد که این مبارزات باید در مدت 4 ساعت انجام شود. اشاره میکنم که تنها 13 نفر تونستن در این مبارزات پیروز شوند که از این میان میتوان به اساتیدی چون کنجی یاماکی از ژاپن و فرانسیسکو فیلهو از برزیل اشاره کرد که در سال 1995 توانستن این مبارزات را در 3 ساعت و 8 دقیقه به پایان برسونن. سرانجام سوسای ماسوتاتسو اویاما در ماه می سال 1993 به علت بیماری سرطان حنجره و در 70 سالگی پس از 60 سال تلاش در راه گسترش سبک کاراته کیوکوشینکای در شهر توکیو با زندگی وداع کرد. خب عزیزان شنونده، این هم سرگذشت پیدایش سبک کیوکوشینکای کاراته بود که استاد اویاما این روش رو به وجود آوردن، خیلی هم زحمت کشیدن و سعی کردن که این سبک بتونه خیلی سریع جهانی بشه و در بین کشورهای جهان توسعه پیدا بکنه. ما انشالله در برنامه های آینده میریم سراغ سبکای دیگه از کشورهای دیگه. خب من تشکر میکنم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید، براتون آرزوی موفقیت و بهروزی میکنم، امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تا هفته آینده همه شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خدا یار و یاور.
لیگ برتر فوتبال در حساس ترین هفته‌های خود، مدعیان اجازه اشتباه ندارند. رادیو ورزش با شماست. پخش زنده دیداری تعیین کننده در مسیر قهرمانی، شنبه 26 فروردین ساعت 19:30 دقیقه. استقلال هوادار
فرصت یه پاس داخل محوطه جریمه، فرصت برای قائدی به گل، به گل، به گل، زمین محکم و گل. چه گلی زد حسین صادقی.
آبی ها همچنان در کمین سطح هستند.
یه پاس دیگر برای که نیامدا یه پاس به جلو و حالا گل، حالا گل برای استقلال.
هوادار تیم سخت کوشی که کوتاه نمی آید
داخل محوطه جریمه و گل. هوادار به گل میرسه.
رادیو ورزش اینجاست، موج هم ردیف 92.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی
چشم و روح را می نوازد. تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی.
رادیو زیارت برگزار می کند. مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار. برای شرکت در قرعه کشی 30 سفر زیارتی به مشهد مقدس و شرکت در مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار، عضو کانال رادیو زیارت در پیام رسان ایتا و بله شوید. نشانی ما ادساین رادیو زیارت.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
هوای خونمون خوبه تو روزایی که بارونه، زلال قلبمون انقدر که مثل رود کارونه. چقدر گل زیر این سقفه، چقدر گل توی گل دونه. به همچین خونه ای مردم چی میگن؟
یه خونه به اسم گلخونه.
چی میگن غیر گلخونه؟
امروزت را دریاب، به دنبال اتفاقات جدید باش، چون امروزت می تواند فردایی بی‌نظیر باشد.